ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. شب شما عزیزان شنونده، شنوندگان گرامی ما در ایران بخیر و سلام به شما که از هر گوشه دیگر جهان با ما همراه هستید و ساعت دیگری از شب یا روز رو پشت سر میگذارید. از همراهی همتون همه شما عزیزان با مجله شبانگاهی رادیو فردا سپاسگزاریم. الهه روانشاد هستم و در این مجله شما رو همراهی خواهم کرد، ضمن این که همکارم نادر صدیقی هم در استودیوست تا در آغاز این مجله هم شما را در جریان تازه ترین و البته مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار بده و البته که با خبرها آغاز میکنیم.
با تجدید سلام و احترام خدمت شنوندگان عزیز رادیو فردا، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران میگوید وزارت نفت جمهوری اسلامی باید پاسخگوی کیفیت بنزین در کشور باشد. نظام الدین برزگری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، با تأکید بر اینکه مسئولیت نظارت بر استاندارد بنزین با وزارت نفت است، گفته این وزارتخانه باید پاسخگوی کیفیت بنزین مصرفی در کشور باشد. محمود احمدی نژاد در پیامی به رئیس مجلس گفته است که روز چهارشنبه فرصتی برای شنیدن سخنان نمایندگان نخواهد داشت. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهوری اسلامی در پیامی شفاهی خطاب به مجلس گفته است که به دلیل مشغله کاری فرصتی برای شنیدن سخنان نمایندگان نخواهد داشت و مایل است پس از ایراد سخنانش مجلس را ترک کند. خبرگزاری مهر می‌افزاید که پس از تعیین زمان حضور احمدی نژاد در مجلس در روز چهارشنبه 27 دی ماه، هیئت رئیسه مجلس در گفتگویی با معاون پارلمانی او خطاب به وی اعلام کرد که نمایندگان متکلم وحده بودن احمدی نژاد در مجلس را بر نمیتابند و خواستار 2 ساعت وقت برای شنیدن سخنان نمایندگان و 2 ساعت نیز برای سخنان رئیس جمهوری و وزیران او هستند. در انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در وزیرستان شمالی 14 سرباز پاکستانی کشته شدند. روزنامه نیویورک تایمز از قول مقام‌های ارتش پاکستان گزارش داد که روز یکشنبه بر اثر انفجار بمب در وزیرستان شمالی، منطقه‌ای که تحت نفوذ طالبان و سایر گروه‌های بنیادگرای اسلامی است، علاوه بر کشته شدن 14 سرباز، دست کم 25 سرباز پاکستانی نیز زخمی شدند. این عملیات تروریستی که در 30 کیلومتری جنوب میرانشاه، شهر اصلی استان وزیرستان شمالی روی داد، یکی از بزرگترین تلفات را به نیروهای پاکستانی وارد آورده است. روز شنبه رهبران طالبان پاکستان در اطلاعیه تصریح کرده بود که از این پس انجام عملیات تروریستی علیه نیروهای پاکستانی متوقف و صرفاً علیه نیروهای ناتو در افغانستان متمرکز خواهد شد. انفجار یک بمب در مسجدی در شرق افغانستان دست کم 7 کشته بر جای گذاشت. به گفته مقام‌های افغان، بامداد روز یک شنبه دست کم 7 نفر در انفجار بمب در یک مسجد در شرق افغانستان کشته شدند. خانم روانشاد.
سپاسگزارم. نادر صدیقی بود و تازه ترین خبرها و گزیده از آنچه که در این مجله 30 دقیقه‌ای برایتان گردآوری شده است. هزار روز است که رئیس جمهوری اسلامی ایران با مراجع ملاقاتی نداشته. دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی و کارشناس مسائل حوزه‌های علمیه را جویا شده ایم.
خیلی طبیعی هست روحانیون حکومتی و مایل به دخالت در سیاست در ایران همسو باشن با آقای خامنه‌ای در پرهیز از ادامه پشتیبانی سزای احمدی نژاد.
و امروز مجلس شورای اسلامی طرح ممنوعیت 2 شغل بودن کارمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی را تصویب کرد. به سراغ یک خبرنگار پارلمانی سابق رفتیم و دیدگاه او را جویا شدیم.
رویه مجلس هست که در همه امور اداری و استخدامی دستگاه‌های مربوط به رهبری باید اجازه رهبری باشه، چون توسط شورای نگهبان رد میشه و به نوعی دخالت در حوزه رهبری محسوب میشه.
بنزین متهم ردیف اول آلودگی. با برای اولین بار در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با آلودگی هوا در شهرها انگشت اتهام به سوی بنزین نشانه رفته است. از یک کارشناس دیگر بشنویم.
میزان گوگردی که در تهران هست بیشتر از حد مجاز، سال هاست که این اتفاق افتاده.
بله، و طوفان شن شامگاه جمعه دو راه مهم ورودی به استان سیستان و بلوچستان، یعنی جاده بم ایران شهر و راه بم به زاهدان رو بست. و برنامه ملاقات، همه اینها و بسیار بیش از اینها با شما خواهیم بود. با همه این گزارش ها همچون همیشه تنها در کنار ما باشید. روزنامه اعتماد از توقف هزار روزه دیدار محمود احمدی نژاد با مراجع شهر قم خبر داد. بنابراین گزارش، محمود احمدی نژاد با اینکه در چند سال گذشته سفرهایی به شهر قم داشته، اما با هیچ یک از مراجع دیداری نداشته است. محمود احمدی نژاد ظرف مدت کوتاهی دو بار به قم سفر کرده است. یک بار شنبه هفته گذشته و دومین بار روز پنج شنبه بدون اطلاع قبلی. رضا ولیزاده از رادیو فردا.
در 1000 روز گذشته دیدار میان محمود احمدی نژاد و مراجع قطع شده است. این خبری است که روزنامه اعتماد در گزارش خود از وقفه دیدار مراجع و احمدی نژاد منتشر کرده است. اما محمد رضا میرتاج‌دینی، مشاور محمود احمدی نژاد در امور روحانیت، وقفه این دیدارها را در گفتگو با روزنامه اعتماد رد کرده. او گفته دولت با مراجع در ارتباط است و به دلایلی از جمله خواست دفاتر خود مراجع این ارتباط رسانه‌ای نمی‌شود. اما نزدیک به 2 سال پیش سید محمد غروی، عضو شورای عالی حوزه علمیه قم، به سایت خبر آنلاین گفته بود در سفری که محمود احمدی نژاد به قم داشته، برخی مراجع اجازه ملاقات به رئیس جمهور ندادند. او گفته بود حتی برخی از علمای قم هم واسطه شدند و با مراجع تماس گرفتند، اما این مراجع حاضر به دیدار با محمود احمدی نژاد نشدند و گفتند دولت به نقطه نظر آنها عمل نکرده است. آخرین دیدارهای محمود احمدی نژاد با مراجعی نظیر آیت الله مکارم شیرازی، نوری همدانی و مصباح یزدی نیز در سال 1388 به صورت محرمانه و بدون حضور خبرنگاران صورت گرفت. علت متوقف شدن این دیدارها چه میتواند باشد؟ مهدی خلجی، پژوهشگر مؤسسه مطالعات خاور نزدیک واشنگتن و متخصص مسائل حوزه‌های علمیه و روحانیت شیعه از واشنگتن، میگوید
آقای احمدی نژاد و گروهش برامون که در زمان انتخابات ریاست جمهوری پیشین از روحانیان استفاده کردن، هم در دور اول و در دور دوم، از نظر مواضع سیاسی و مذهبی چندان با روحانیان نزدیک نبودن. علاوه بر این که اختلاف نظر شدیدی با آیت الله خامنه ای پیدا کرد در 3-4 سال گذشته و موجب شد که آقای خامنه ای هم از ابزارها و دستگاهی که داشت استفاده کنه برای فشار آوردن بر آقای احمدی نژاد. بنابراین خیلی طبیعی هست روحانیون حکومتی و مایل به دخالت در سیاست در ایران همسو باشند با آقای خامنه ای در پرهیز از ادامه پشتیبانی سیاست از آقای احمدی نژاد.
از آغاز نخستین دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد، رسانه‌ها همواره از آیت الله مصباح یزدی به عنوان نزدیکترین مرجع دینی به احمدی نژاد نام بردند. اما به نوشته روزنامه اعتماد، حتی آیت الله مصباح یزدی هم دیگر دیداری با احمدی نژاد نداشته و در ماه‌های اخیر انتقادهای تندی از جمله نفوذ جریان فراماسونری در دولت را مطرح کرده است. البته سفرهای محمود احمدی نژاد به قم قطع نشده، اما در این سفرها خبری از دیدار با مراجع نیست. 2 سفر اخیر احمدی نژاد به قم با فاصله اندکی انجام شده، در حالی که او شنبه هفته گذشته برای افتتاح یک پروژه گازی به قم رفته بود، این بار روز پنج شنبه بدون اطلاع قبلی دوباره راهی قم شد و به استانداری و حرم حضرت معصومه رفت. در این سفر هم خبری از دیدار او با مراجع نیست. آیا میتوان این سفرها را زمینه سازی محمود احمدی نژاد برای برقراری ارتباط با مراجع در آستانه انتخابات دانست؟ مهدی خلجی:
ببینید، مراجع حکومتی و سیاسی در ایران نظر مستقلی از رهبر جمهوری اسلامی ندارند. کمابیش واضح شده که آقای خامنه ای مایل نیست که آقای احمدی نژاد شخص مورد نظرش رو به عنوان رئیس جمهور تعیین بکنه. بنابراین رئیس جمهور آینده بسیار بعید به نظر میاد کسی باشه که به آقای احمدی نژاد نزدیک باشه و کسی است که به آقای خامنه ای نزدیکه. طبیعتاً روحانیون و مراجع هم حامی آقای خامنه ای هستند و حامی اون نامزدی هستند که آقای خامنه ای تعیین میکنه و آقای احمدی نژاد به نظر میاد که از حمایت بخش مذهبی جامعه ایران دیگه برخوردار نخواهد بود.
اختلاف میان مراجع و رئیس دولت به پیش از انتخابات سال 88 باز می‌گردد. در اردیبهشت ماه سال 88 محمود احمدی نژاد در پاسخ به انتقاد مراجع گفته بود به طور کامل به مراجع اعتقاد دارم ولی در امور حکومتی نمی‌توانم حرف تمام مراجع را گوش دهم. محمد رضا میرتاج دینی مشاور محمود احمدی نژاد در امور روحانیت میگوید ارتباط و دیدار احمدی نژاد و خودش با مراجع به طور مرتب انجام می شود و دولت جایگاه ویژه‌ای برای روحانیت قائل است. اما وقتی خبرنگار روزنامه اعتماد از میرتاج دینی میپرسد آخرین دیدار احمدی نژاد با مراجع مربوط به چه زمانی است، میرتاج دینی میگوید نمیتوانم به این پرسش پاسخ بدهم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بله، صدای رادیو فردا رو میشنوید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید و سپاسگزاریم از همراهیتون با این مجله و اصلا با رادیو فردا. عزیزان، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-2211-2212 است. 20420 یک پیش شماره همیشگیه، پس از اون 22-11-22-112 اینجا جاییه که میتونید پیام های خودتون رو بگذارید و صداتون رو به گوش هران کسی که میل دارید، چه چهره های خبرساز و چه دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. و ما مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه، یعنی همین امروز، طرح ممنوعیت دوچغله بودن کارمندان و مدیران دستگاه های اجرایی رو تصویب کرد. مجازات ناقضان این قانون از جریمه تا انفصال دائم از مشاغل دولتی خواهد بود. با این حال، افراد دارای شغل دولتی که از سوی رهبر جمهوری اسلامی به مسئولیت دیگری منصوب شوند از این قانون مستثنا خواهند بود. رضا جمالی از رادیو فردا.
در ایران اشتغال کارمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی به بیش از یک شغل ممنوع شد. این قانونی است که روز یکشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرا آن را تصویب کردند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، این قانون پس از مهلت 3 ماهه از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا می شود. در مرحله اول افراد دو شغله به انفصال موقت و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی جریمه می شوند. در این مصوبه آمده که انفصال موقت فرد دو شغله از خدمات دولتی به مدت 6 ماه تا 2 سال و در مرحله دوم و در صورت تکرار انفصال دائم از خدمات دولتی اجرایی می شود. همچنین مصوبه جدید مجلس نمایندگان پارلمان را هم از در اختیار داشتن دو شغل منع کرده است. بر اساس آن در صورتی که نماینده‌ای همزمان شغل دیگری در دستگاه‌های شمول این قانون اختیار کنند، از سمت نمایندگی مستعفی شناخته می‌شوند و استعفای وی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد. همچنین آمران و صادرکنندگان احکام استخدام دو شغله‌ها با وجود آگاهی از شاغل بودن فرد از 36 تا 100 میلیون تومان جریمه می‌شوند. عبدالرضا مصری سخنگوی هیئت رئیسه مجلس درباره جزئیات این طرح روز یکشنبه به شبکه خبر جمهوری اسلامی گفت:
فقط خود فرد نیست که اینجا مجازات میشه. اگه بنده ام به یه نفر حکم دادم که اون شخص شغل داشت و من یه شغل دیگه بهش دادم، من هم باید برم محکوم بشم 2 سال. این اتفاقا خیلی محکم دیده شده، حتی برای نماینده های مجلس شورای اسلامی هم مستعفی شناخته میشه و برابر آیین‌نامه در مجلس استعفاش قرائت میشه.
تا کنون آمار مشخصی از افراد دو شغله دولتی و مجلس شورای اسلامی منتشر نشده است. سایت خبر آنلاین روز 15 دی ماه در گزارشی به معرفی چند شغله های دولتی پرداخت و از غلام حسین الهام، اسفندیار رحیم مشایی، حمید بقایی، محمد رویانیان، علی اکبر مهرابیان و عبدالرضا شیخ الاسلام به عنوان چند شغله های دولت دهم نام برد. احسان مهرابی، خبرنگار حوزه پارلمانی ساکن در ترکیه درباره علت اتخاذ این تصمیم از سوی مجلس شورای اسلامی به رادیو فردا میگوید:
در سال 73 ما قانونی شبیه این رو داشتیم برای ممنوعیت بیش از دو شغل، اما به گفته نمایندگان مجلس این قانون ضمانت‌های اجرایی لازم رو نداره و از سوی دیگه در مواردی باعث شده که از خلأهای قانونی سوء استفاده شه. به طور مثال برای عضویت کارمندان، خصوصا رؤسای دولتی در هیئت مدیره شرکت‌ها، معمولاً مواردی به عنوان حق و جلسه بی پاداش یا عیدی دریافت میشه که در واقع از مجلس میخواد این خلأ قانونی رو پر بکنه و دریافت این گونه موارد رو هم ممنوع بکنه.
اما طبق تصمیم مجلس شورای اسلامی، افراد دارای شغل دولتی که از سوی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به مسئولیت دیگری منصوب شوند، از شمول این قانون مستثنا هستند. احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی درباره چرایی این تصمیم از سوی نمایندگان مجلس معتقد است که
در قانون مصوبه سال 73 کسانی که مستقیما از سوی رهبری منصوب میشن از قاعده قانون مستثنا شدن و این در واقع رویه مجلس هست که در همه امور اداری و استخدامی دستگاه‌های مربوط به رهبری باید اجازه رهبری باشه، چون توسط شورای نگهبان رد میشه و به نوعی دخالت در حوزه رهبری محسوب میشه.
طرح ممنوعیت دو شغله بودن کارمندان و مدیران دستگاه‌ها از سوی جعفر قادری نماینده شیراز تحویل مجلس شورای اسلامی شد. کلیات این طرح روز یکشنبه با 159 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع به تصویب رسید.
رضا جمالی گزارش می‌داد. و ما سخنگوی فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی بنزین رو متهم ردیف یک آلودگی هوا در ایران معرفی کرد. این اولین باره که در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با آلودگی هوا در شهرهای مختلف انگشت اتهام به سوی سوخت و بنزین نشانه رفته. یک شنبه امروز و دوشنبه فردا در ایران هوا در خطرناکترین وضعیت اعلام شده و از آلوده ترین روزهای اخیر به حساب میان، در حدی که مسئولان میگن برای بررسی اون نیاز به ائتلاف بزرگ است. ائتلاف بزرگ؟ بشنویم از آزاده اسدی.
گزارش وضعیت آلودگی هوا در روزنامه بهار روز یک شنبه با این جملات شروع شده: دو سال است مردم در کوچه و خیابان میگویند این هوای آلوده، این نفس تنگی ها، این سرفه ها، همه به خاطر بنزین است، بنزین های غیر استاندارد. از مردم اصرار، از مسئولان انکار. حالا اما مجلس در طرح دو فوریتی کاهش آلودگی هوا دولت را ملزم به ارتقای کیفیت سوخت کرده است. اشاره این روزنامه به ارائه طرح دو فوریتی کاهش آلودگی هوای کلان شهرها در مجلس شورای اسلامی است. طرحی مرتبط با وضعیت نامناسب سوخت در ایران، در شرایطی که دولت تعهد داده بود در سال 91 که حالا کمتر از 65 روز از آن باقی مانده کیفیت بنزین تولیدی را بهتر کند. سامه خسروی فرد، کارشناس محیط زیست در هلند میگوید:
میزان گوگردی که در تهران هست بیشتر از حد مجاز سالهاست که این اتفاق افتاده و قرار بوده که وزارت نفت متولی اصلی این موضوع میزان گوگرد رو به صورت چشمگیری کاهش بده، اما وقتی که قانون جامع آلودگی هوا تصویب شد تا امروز هنوز اتفاق خوشایندی در این ارتباط نیفتاده.
سایت الف متعلق به احمد توکلی نماینده مجلس هفته گذشته از تاثیر تحریم ها علیه ایران نوشت که به همین دلیل از 3 سال پیش واردات کاتالیست برای تولید بنزین به ایران ممنوع شده است. مبدل کاتالیست تا 90% گازهای سمی را بی اثر می کند و در کاهش آلودگی هوا بسیار مؤثر است. سایت الف تاکید کرده است که پالایشگاه های داخلی به همین دلیل مجبور به استفاده از سرب و یک ماده سمی هستند که به دلیل سرطانزا بودن سالهاست استفاده از آنها در آمریکا و بقیه کشورها ممنوع شده است. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران همیشه اعلام کرده که کیفیت بنزین تولید پتروشیمی‌ها مطابق استانداردهای پالایشگاهی است، اما مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوا در شبکه خبر از میزان گوگرد موجود در بنزین و گازوئیل آمار تازه‌ای ارائه داد و گفت بنزینی که در تهران توزیع می‌شود 3.5 برابر، گازوئیلی که اتوبوس‌های شرکت واحد مصرف می‌کنند 10 برابر و گازوئیلی که سایر خودروهای سنگین مصرف می‌کنند 160 برابر حد مجاز گوگرد دارند. وضعیت آلودگی هوا در کشور به خصوص تهران به جایی رسیده که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرده با اوج بدتر شدن این وضعیت در تهران در روز دوشنبه طرح زوج و فرد کردن خودروها از در خانه‌ها تا 1 هفته اجرا می‌شود و فروش آرم طرح ترافیک ممنوع می‌شود. محمد شاملو، کارشناس سابق سازمان هواشناسی ایران در تهران میگوید دلایل افزایش این آلودگی یکی دوتا نیست و مسئولان باید به شکل یک بحران این وضعیت را مدیریت کنند.
وجود کارخونه هایی که بین تهران کرج وجود داره، مصرف بی‌رویه سوختیه که تو تهران وجود داره و نوع سوختی هم که مصرف میشه استاندارد جهانی رو نداره. باید اینقدر ساختمون عوض بشه که با کمترین سوخت فسیلی بتونیم بیشترین انرژی رو تولید بکنیم.
مقامات رسمی آن هم در مجلس برای نخستین بار در ارتباط با آلودگی هوا در شهرهای ایران انگشت اتهام را به سمت سوخت و بنزین نشانه گرفتند. به گفته یک کمال‌الدین پیرمؤذن نماینده مجلس، طرح مورد نظر در سه محور بهینه‌سازی سوخت، توسعه فضای سبز و توسعه حمل و نقل عمومی تهیه شده و قرار است همین هفته در صحن علنی مجلس ارائه شود. با این وجود رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران معتقد است فضای مدیریت فعلی آلودگی هوا به گفته او پینگ پونگی است و هر کدام از مسئولان توپ را به زمین دیگری می‌اندازند. مرضیه وحید دستشردی، وزیر سابق بهداشت و درمان دولت نهم، سال 89 از بالا بودن آلاینده بنزن که یک ماده سمی و سرطان‌زاست در بنزین داخلی خبر داد. بنزن افزایش دهنده بیماری‌های سرطانی است و وزیر سابق بهداشت دولت آن زمان گفته بود سونامی بیماری‌های سرطانی در پیش داریم.
بنزن متهم ردیف اول آلودگی هوا در ایران معرفی شده است. آزاده اسدی از رادیو فردا گزارش می‌داد. و اما طوفان شن شامگاه جمعه دو راه مهم ورودی به استان سیستان و بلوچستان، یعنی جاده بم به ایران شهر و راه بم به زاهدان رو بست. اگرچه گاه و بیگاه پدیده طوفان شن در جنوب شرقی ایران روی میده، اما پدیده طوفان شن در اواسط زمستان شگفتی برخی از کارشناسان محیط زیست رو برانگیخته. در گفتگو با سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست ساکن هلند، همکارم علیرضا کرمانی نظر اون رو در این باره جویا شده. سام خسروی فرد:
ممکنه در ذهن مخاطب این شکل بگیره که این اتفاق به خاطر وزش بادهای 120 روزه است. به طور متناوب بادهای 120 روزه در اون منطقه باعث طوفان ماسه میشه. نکته مهم و دردآور قضیه این استش که این خبر هیچ ارتباطی به بادهای 120 روزه نداره. بادهای 120 روزه با گرم شدن هوا پدیدار میشه، از اردیبهشت تقریبا تا شهریور ادامه داره. این خیلی عجیبه که در فصل سرما، در فصل بارندگی، ما شاهد یه همچین اتفاقی باشیم.
آقای خسروی فرد، دلیل رخ دادن چنین پدیده‌ای اون هم در اواسط زمستان چی هست؟
من فکر می‌کنم دلایل رو نمیشه خیلی راحت عنوان کرد. مسائل اقلیمی و مسائل جوی مسائل خیلی پیچیده‌ای هستن، اما میتونه که خشک شدن تالاب‌هامون و عرصه‌های طبیعیمون و از بین رفتن پوشش گیاهیمون به طور کلی میتونه یک نقش خیلی مهمی توی این قضیه داشته باشه.
وضعیت اقلیمی منطقه چه تفاوت‌هایی با قبل پیدا کرده؟
شما ببینید، اگر هامون رو مثلا به عنوان مثال در نظر بگیرید، به عنوان یک قطب مهم طبیعی یا اقلیمی اون منطقه، ببینید هامون کاملا خشک شده. این نشونه ایست از این که جاهای دیگه هم در اون حوالی وضع مناسبی نداره. یا با یه مقدار فاصله شما اگر تصویر ماهواره‌ای نگاه میکنید، میبینید جازموریان هم اوضاع خوبی نخواهد داشت و نداره. این دوتا نقطه رو اگر شما در نظر بگیرید به عنوان دوتا نقطه کانونی، نقطه تمرکز، گرچه نمیشه تعمیمش داد، اما نشون میده که وضع منطقه از نظر طبیعی و به خصوص از نظر تالاب‌ها وضع اصلا مناسبی نیست.
و شما راهکار مناسب رو چی میدونید برای جلوگیری از بیابانی شدن بیشتر اقلیم منطقه و رخدادهایی مثل طوفان شن؟
میدونید که از دهه تقریبا 20 خورشیدی کارهای افتان و خیزانی برای جلوگیری از این روند بیابانی شدن انجام شده. حتی سال 53 ایران میزبان کنفرانسی بود، کنفرانس میشه گفت بین المللی برای مقابله با این پدیده. با این سابقه تاریخی که ما داریم و با این فعالیت‌های دامنه‌داری که انجام شده، خیلی عجیبه که روند رو به قهقرایی رو ما داریم تجربه میکنیم. حتما میدونید که فرسایش خاک در ایران، که خب به هر حال هم بادی هستم آبی، سالی 4 تا 5 میلیارد تن برآورد شده، یعنی زمینی حدود 2 میلیون هکتار در سال ما خاک حاصلخیز از دست میدیم. اگر بخوام یه تصویری بدم، چیزی نزدیک به بیش از 10 برابر بزرگترین جزیره خلیج فارس، یعنی نزدیک به 10 برابر بیشتر از جزیره قشم، ما در سال داریم خاک حاصلخیز قابل کشاورزی از دست میدیم. این معنیش اینه که کارهایی که باید میشده از همه نظر برای حفاظت از طبیعت، بهسازی طبیعت انجام نشده. و شاهدش هم مسائلی است که گاه و بیگاه شما در خبرها میبینید و اتفاقاتی رو که مثلا طوفان‌هایی که در آذربایجان اتفاق میفته در خوزستان یا در سیستان و بلوچستان. گرچه قبلا این اتفاقات طبیعی رو ما داشتیم ولی پریود زمانیشون داره خیلی خیلی زیادتر میشه و ماندگاریشون داره بیشتر از قبل میشه و ایناست که عدم توجه ما به محیط زیستمون رو میرسونه.
سام خسروی فرد کارشناس محیط زیست به پرسش‌های همکارم علیرضا کرمانی پاسخ میداد و یک سره بریم به سراغ برنامه ملاقات، کاری از همکارم آرش حسن نیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
از فعالان دانشجویی و از اعضای جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی است. از همان روز نخستی که در سال 84 پا به دانشگاه همدان گذاشت، فعالیت‌های دانشجویی را در قالب تشکل‌های قانونی دانشگاه آغاز کرد تا آنجا که به جایگاه سخنگویی انجمن اسلامی دانشگاه همدان رسید. محروم شدن از تحصیل تعدادی از دوستانش در دانشگاه همدان باعث شد تا اعضای انجمن اسلامی دانشگاه همدان و سخنگوی این تشکل رسمی یعنی کاوه رضایی شیراز دفاع از حق تحصیل را در اولویت کاری فعالیت‌های دانشجویی و مدنی خود قرار دهند. کاوه رضایی شیراز در کنار سخنگویی انجمن اسلامی دانشجویان با تشکل‌های مستقلی که از حق تحصیل همچون جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی و گروه‌های مدافع برابری حقوق زنان نیز همکاری داشت. او از اعضای کمپین 1,000,000 امضا هم بود. آقای رضایی در سال 86 به علت فعالیت‌های مدنی در دانشگاه همدان از تحصیل محروم شد و بعد از آن در دانشگاه پیام نور ثبت نام کرد و دانشجوی این دانشگاه مکاتبه‌ای شد. این فعال دانشجویی پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 با شکایت اداره اطلاعات همدان بازداشت شد و مدتی را در بازداشت گذراند. به دلیل آنکه خانواده کاوه رضایی در هشتگرد کرج زندگی می‌کردند، پرونده اتهامات او به شعبه از دادگاه انقلاب در کرج ارجاع داده شد تا شعبه اول دادگاه انقلاب کرج به اتهامات او رسیدگی کند. در نهایت شعبه اول دادگاه انقلاب کرج در شهریور ماه 88 این فعال دانشجویی را به اتهامات اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی به تحمل 18 ماه حبس تعزیری محکوم کرد. کاوه رضایی شیراز در اردیبهشت ماه سال 91 برای گذراندن دوره محکومیت 18 ماهه خود به دادگستری کرج مراجعه کرد. با آنکه او و خانواده‌اش انتظار داشتند او را به زندان رجای شهر کرج که تعدادی دیگر از زندانیان عقیدتی سیاسی در آنجا محبوس هستند منتقل کنند، این زندانی سیاسی عقیدتی به زندان ندامتگاه مرکزی کرج انتقال یافت که فاقد بند مخصوصی برای زندانیان سیاسی است. در بدو ورود به این زندان، آقای رضایی به بند قرنطینه ندامتگاه مرکزی کرج منتقل شد و پس از 10 روز تحمل این فضا به بند معتادان یا بند متادونی های این ندامتگاه انتقال یافت. به گفته خانواده آقای رضایی، مسئولان زندان ندامتگاه مرکزی کرج از پذیرفتن وسایل شخصی، کتاب و اقلام درسی این فعال دانشجویی و رساندن آنها به او سر باز زدند. در دیداری نوروزی که برخی فعالان دانشجویی با خانواده این فعال دفاع از حق تحصیل داشتند، خانواده کاوه رضایی شیراز از وضعیت جسمی و روحی او گلایه کرده بودند که در ندامتگاه مرکزی کرج با زندانیان عادی و گاه با جرایم خطرناک همبند است. کاوه رضایی در میانه‌های خرداد 91 توانست چند روزی از حق مرخصی استفاده کند.
ملاقات کاری بود از آرش حسنیا و در ثانیه‌هایی که فرصت داریم بریم و صدای شما رو بشنویم.
آقای خامنه‌ای لطفاً بگید کدوم تا به حال انتخابات آزاد بوده؟ نمونش هم که سال 88 ملت دیدن با این همه مخالفت ها اینا باز هم میگه انتخابات آزاد، شخص دیگه تو صندوق در اومد باز هم میگه انتخابات آزاد. خب دیگه دست برداریم.
خانم شیرین عبادی، فک از حقوق بشر دفاع میکنی و در رابطه با مسئله آزادی زن همیشه صحبت میکنین؟ آیا 17 دی روز آزادی زن نبود در ایران؟ هیچ حرفی نزدین؟
این رادیو، رادیو فردا، همیشه محلی خواهد بود برای پژواک دیدگاه‌های شما، به ویژه با صدای خودتون. کافیست که فقط اونها رو، دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید. 2420-2211-22-112 در تمامی ساعت شبانه روز در اختیارتونه. و در اینجا مجله شبانگاهی رادیو فردا به پایان میرسه، اما رادیو فردا هرگز شما را ترک نمی کنه و در تمام ساعت شبانه روز با شما خواهد بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
از اینجا تا به بیرجنس گداره، گداره اولی نقش 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 و نگاره، گداره دومی مخمل به پوشم، گداره سومی دیدی دیداره یاره. گل زردم
همه دردم،
ز جفای تو شکم نکردم، تو بیا تا دور تو گردم. تا گندم یک خوشه باشیم،
بیا تا آب یک رو 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 خونه باشیم.
یکی صوفی شبی من در خرابات،
یکی جارو کشه می 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 خونه باشیم.
گل زردم
همه دردم،
ز جفای تو شکم نکردم،
تو بیا تا دور تو گردم.
خب خبره سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
جانم از من یار جانم وقت من بیتوانم از من یار جانم از من یار جانم وقت من بیتوانم از من
این رادیو فرداست که همراه شماست.
Oh, بر روی خط فردا.
آقای جون راجب احمدی‌نژاد میخواستم بگم که تنها رئیس جمهوریه که به این مردم ضعیف کمک کرده. اینم واضح روشن، همه امروز هم که الان یارانه‌ها رو ریختن، مردم رفتن اونایی که ضعیفن رفتن یارانه‌هاشون رو بگیرن یا زخم بزنن به درمونشون. بنده خدا کار میخواد بکنه، متو کسی نمیذاره، جلوش میگیرن. اگه جلوش نگیرن، تنها رئیس جمهوریه که توی 32 سال به مردم میخواد کمک کنه.
آقای احمدی نژاد، ما محرومین مستضعفا حمایتت میکنیم. این فاز دوم سریع قبل از اج برای رضای خدا اجرا کن. هر کسی هم باید دشمنی کرد، بو ما میم پشتت هستیم، حمایت میکنیم.
خواستم این آقایی که از آقای احمدی نژاد التماس میکنه که فاز دوم هدف مند کردن یارانه را زودتر انجام بده، بگم میدونی که بعد بنزین رو باید چند بگیرین، گازوئیل رو باید چند بگیرین و تموم کالاها و اجناس خوراکی باید چند برابر قیمت بگیری؟
صدای شما صدای فرداست.
Yeah, what you do?
چین شویچیانم بدینی نری دزام بیریانم ای بتویان آسیری دنی هیچ وانم ولام سرش کری جسی بیریانم ولام سرش کری جسی بیریانم
بذارید حرفی تو دلتون بمونه، هرچی که هست با ما و دیگر شنونده های رادیو فردا در میون بذارید. شماره های پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 و 20420221124113 و 4114.
جونم آینه سا جونم بیا بریم خونه آینه سای من بیا بریم خونه خونتون دوره بیا بریم جونم ای بی نداره بیا بریم جونم.
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افق‌های روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
Heyder baba, göyler bütün dumandı. Günlerimiz birbirinden yamandı. Birbirizden ayrılmayın amandı. Birbirizden ayrılmayın amandı. Yaxşılığı elimizden alıblar. Yaxşı bizi yaman güne salıblar. Bir uçaydım bu çırpınan yelinen, bağlaşaydım dağdanaşan selinen, ağlaşaydım uzak düşen elinen, bir göreydim ayrılığı kim saldı, ölkemizde kim kırıldı, kim kaldı. Mərd oğullar doğcunan, Heydər baba, mərd oğullar doğcunan, namərdlərin burunların oğcunan. Cədiklərdə qurduları tut boğcunan, qoy qızlar ayın şayın odlasın, qoyunların quruqların qaddasın. Heydər baba, sənin günün şad olsun. Dünyalarkən ağzın dolu dad olsun. Səndən geçən tanış olsun, yad olsun. Denə mənim şair oğlum Şəhriyar, denə mənim şair oğlum Şəhriyar, bir ömürdür gəm üstünə gəm qalar. Thank you.
günlerimiz birbirinden yamandı. Heyder baba göller bütün dumandı. Günlerimiz birbirinden yamandı. Birbirimizden ayrılmayın amandı. Birbirimizden ayrılmayın amandı. Yakşılığı elimizden alıblar. Yakşı bizi yaman güne sayalıblar.